تعصي النظر.
سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، شرح دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که از قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت میکند. رابرت دیکسون امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این مورد با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده و با آنها راهای ممکن پیشرفتها را به بحث گرفته است. دیکسون همچنان از گفتگوها با شماری از زنان و فعالان جامعه مدنی در کابل در مورد زندگی امروزیشان در افغانستان گفتگو کرده. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان از قطعنامه حمایت کرده که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده است. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان پیش بینی میکند که امروز و فردا 20 ولایت افغانستان شاهد بارندگی و برفباری های سنگین خواهند بود. این اداره امروز گفت که در برخی مناطق به شمول سالنگ ها تا 80 سانتی متر برف خواهد بارید. سطح بارندگی هم از 15 تا 50 میلی متر پیش بینی شده است. همزمان با این محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته است که بنابر برفباری سنگین شهرهای سالنگ بروی ترافیک مسدود شده. رسانه های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن کمپ موریا باید به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن این کمپ پناهجویان در جزیره لسپوس در سال 2020 میلادی بعد 10 سال زندان محکوم شده بودند. و گزارش رسانه های یونانی، هر 4 متهم باید پس فردا دوشنبه در محکمه استیناف حضور یابند. پیکر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شد. نخست پیکر ناوالنی از سردخانه به کلیسای ماری نوی مسکو و از آنجا به گورستان بوریسوفس کوی منتقل شد. تدابیر امنیتی جدی در مسکو گرفته شده و هزاران تن از هواداران ناوالنی در بیرون کلیسا و آرامگاه او حضور یافتند. بیشتر در جریان همین برنامه. پاکستان امروز رئیس پارلمان جدید این کشور را برگزید. بر اساس گزارش ها سردار ایاز صادق که از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ نواز است از سوی اعضای پارلمان به عنوان رئیس انتخاب شد. اعضای طرفدار حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با گزینش صادق به عنوان رئیس پارلمان مخالفت شدید نشان دادند و ادعا کردند که در انتخابات 8 فوریه تقلب گسترده صورت گرفته است. سرمنشی از سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان در غزه به تحقیق مؤثر و مستقلانه نیاز دارد. آنتونیو گوترش در جریان سخنرانی دیروز گفت که این غیر نظامیان برای دریافت کمک های بشری منتظر بودند. گوترش افزوده که از تحولات اخیر جنگ میان اسرائیل و حماس تکان خورده است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است. و تیم کرکت آیرلند امروز توانست در بازی تست تیم ملی افغانستان را شکست دهد. در بازی امروز که در ورزشگاه کرکت ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شد، افغانستان با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. بازی تست در 28 فوریه آغاز شد و پس از 3 بازی امروز پایان یافت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. نگرانی گزارشگر ویژه ملل متحد از آنچه میزان بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان خوانده شده. فعالان زن چی میگویند؟
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان خانما در افغانستان بسیار تأثیر بدی گذاشته.
آنسو انستیتیوت صلح ایالات متحده میگوید محدودیت ها بر کار زنان توسط طالبان در افغانستان باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست دهند.
متاسفانه دولت نه برای معلولین یک زمینه کار مساعد کرده، نه برای معلولین یک زمینه آموزش و مسلکی را مساعد کرده.
مقام های طالبان میگویند برفباری و سرمایه شدید در دو روز گذشته در ولایات مختلف افغانستان جان دست کم 9 تن را گرفته و ده ها را از مواشی از بین رفته. و جسد الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین دو هفته پس از درگذشتش در یک زندان روسیه امروز در مسکو به خاک سپرده شد.
هزاران تن برای وداعی آخری با الکسی ناوالنی مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومتش امروز در مسکو حضور یافتند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس میپردازیم به گزارش های این مجله خبری رادیو آزادی. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در این کشور ابراز نگرانی کرده. آقای بنت در گزارش تازه درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان که دیروز در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد افزوده که این خودکشی ها بیشتر در جنوب افغانستان و سوی دختران جوان صورت گرفته. شماری از شاهدان عینی خودکشی دختران جوان میگویند خانواده های آنها بیشتر مجبور به پنهان کردن این قضایا می شوند. فعالان حقوق زن محدودیت ها و خشونت های روزافزون از سوی طالبان را یکی از علت های اصلی افزایش خودکشی در میان زنان و دختران در افغانستان می دانند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نگران رقم بالای خودکشی دختران در افغانستان است. آقای بنت در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان افزود که 50% از خودکشی‌ها در این کشور در میان دختران جوان رخ می‌دهد و بیشتر در جنوب افغانستان صورت گرفته است. او این گزارش را روز پنجشنبه در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. با گفته آقای بنت، وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به بدتر شدن است و همچنان تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است. وضعیتی که با گفته او به مثابه آزار وضعیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید، آنچه که حکومت طالبان همواره رد کردند. در همین حال برخی از شاهدان عینی خودکشی دختران جوان میگویند خانواده های آنها بیشتر مجبور به کردن این قضایا می شوند. یکی از آنها که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی مدعی است که در اوایل ماه گذشته میلادی طالبان در مکروریان شهر کابل یکی از دوستانش را به اتهام بدحجابی بازداشت کردند که پس از رهایی خودکشی کرده است.
در راه با یک دوستم روان بودم، چند نفر از موتر پایین شدند و این دختر را بردند. من را چیزی نگفتند اما دختر را با زور سوار موتر کردند. هر قدر سر و صدا کرد اما او را بردند و 3 روز بعد وقتی که دوباره خانه آمد همان روز خودکشی کرد.
به گفته این بانو، خانواده این دختر تا کنون نتوانسته که قضیه خودکشی دخترانشان را رسانه‌ای کنند و به گفته او به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شدند تا سکوت کنند. قیسایی فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی افزایش خشونت ها و محدودیت ها را از عوامل خودکشی دختران و زنان عنوان می کند.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان خانما در افغانستان بسیار تاثیر بدی گذاشته و یک طرف مشکلات اقتصادی، یک طرف دیگه اجازه کار و یک درس خواندن و تحصیل کردن ندارند و متاسفانه به بنبست ناامیدی می خورند و اینا اقدام به خودکشی می کنند. در طول 2 سال و چند ماه گذشته تعداد زیادی از خانما اقدام به خودکشی کردند در ولایات مختلف.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود به خشونت و بدرفتاری به شمول سوء استفاده جنسی علیه کودکان در برخی از مدارس دینی نیز اشاره کرده است. آقای بنت می افزاید اتهامات مبنی بر این که بدرفتاری ها توسط معلمان مدارس دینی انجام می شود وجود دارد که به گفته او در برابر این عمل خود معافیت دارند. در مورد گزارش تازه ریچارد بنت و اظهارات فعالا فعالان حقوق زن و شاهدان عینی در مورد خودکشی زنان و دختران از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این اتهام‌ها و گزارش‌های اینچنینی را رد کرده و همواره مدعی شدند که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان و اقلیت‌ها در افغانستان تأمین است.
شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در این کشور ابراز نگرانی کرده. این موضوع برای فعالان زن در افغانستان چقدر نگران کننده است؟ این سوال را از رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان پرسیدم.
واقعا خیلی نگران کننده است. اگر ما متوجه ازی باشیم، با وجودی که بیشتر خبرها به شکل مستقیم پخش نمیشه، چون وضعیت فعلا وضعیت افغانستان خیلی در حالت بحران قرار داره. مدت 2 سال میشه که زنان اجازه رفتن به مکاتب ندارن و همچنان اجازه کار ندارن، اجازه درس و تعلیم ندارن. خودش باعث میشه که یک حالت روانی وخیمی را برای زنان افغانستان در خود افغانستان ایجاد کرده و همچنان بیشتر خانواده ها شما میدانین که اینا مثلا مرد نداشتن، اینا خود زنان مجبور بودن که زندگی خود پیش ببرن، شوهرای خود در جنگ از دست داده بودن. پس این زنان چگونه بتونن که زندگی خود به اون شکل که قبلا پیش می بردن پیش ببرن؟ واقعا خیلی مشکلات زیاد است. امکانات و شرایط زندگی و هیچ شرایط زندگی برایشان وجود نداره. وقتی که یک زن اجازه رفتن به بیرون نداشته باشه، وقتی که یک زن اجازه رفتن به کار نداشته باشه، از نگاه اقتصادی همیشه محتاج مردا باشه، از نگاه تعلیمی رفتن به مکاتب و پوانتون اجازه نداشته باشه، حالت روانی این زنا واقعا وخیم میباشه. پس بعض فشارهای دیگری که بالای از این اضافه میشه، اینا اقدام به خودکشی میکنن که واقعا خیلی نگران کننده است.
بانو دادرس، در گذشته در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان گزارش‌های از خودکشی در میان زنان و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان در آن زمان هم گزارش‌های پخش می‌شد. شما یک مدت در آن زمان سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بودید. در چی سطح قرار داشت در آن وقت میزان خودکشی و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان؟
وجود داشت، اما بیشتر میزان خودکشی، قتل و همچنان بیشتر خرید فروش زنان، ازدواج‌های زیر سن بیشتر در مناطق صورت می‌گرفت که تحت تسلط طالبان بود. شما می‌دونستین افغانستان قبلا هم بعض نکات بیشتر از تحت تسلط طالبان بود. اونجا هیچ کس نمی‌تونست صدا بلند کنن که اینجا حقوق زن است و یا اینکه اینا زیر سن هستن باید اجازه ازدواج در تایم زمانش برشون مد نظر گرفته شد. اما چنین نبود. بیشتر خانمایی که مورد خشونت قرار می‌گرفتن، لاتکوب می‌شدن، حتی اقدام به خودکشی می‌کردن. بعض خانما اینها کسایی بودن که بیشتر در مناطق بودن که تحت تسلط طالبان بودن. این هم ما باید نادیده نگیریم. بعضی در خود شهر هم حتما بعض استثناها رخ داده. خب این نه تنها در افغانستان، در هر کشور بوده. اما فعلا وقتی ما فعلا با قبلا مقایسه میکنیم، این خیلی یک شرایط
دشوار است. فعلا به عنوان یک فعال حقوق زنان، توصیه شما به زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
ما فقط اینقدر میخواییم برشان بگویم که این هر تاریکی یک روشنی داره، هر شب است که روز داره. همیشه با امید باشن و همین مقامت خود و همچنان صحت خود متوجه باشن، تحصیل خود حداقل ما میدانیم دمو ارتقای ظرفیت خود به خانه پیش بریم. حتما به این حالت نمیمانه این حکومت و همچنان شاید یک روز باشه که دوباره بتانیم که زندگی خود از سر شروع کنیم و دوباره بتانیم با هم حقوق خود، امتیازات خود پس به دست بیاریم، بتانیم یک حکومت داشته باشیم که حقوق زن و مرد با هم مساوی باشه. و ما در امید همین روز زندگی میکنیم و اینا هم با امید همین روز باشن و مقامت خود دوام بدن.
گفتگوی بود با رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت شد 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان. انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت ها و ممنوعیت هایی که بر اشتغال زنان اعمال شده باعث شده است که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست دهند. این انستیتوت با نشر گزارش زیر نام چالش های پیشروی افغان های دارای معلولیت به روز پنجشنبه گفته که این ممنوعیت همراه با نبود برنامه حمایتی جامع از معلولان بسیاری از زنان معلول را مجبور کرده تا به گدایی در جاده ها روی آورند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
با ادامه نگرانی ها از عواقب ناگوار محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، به تازگی انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا می گوید که با بازگشت طالبان به قدرت، این وضعیت باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. این انستیتوت با نشر گزارش زیر نام چالش های پیشروی افغان های دارای معلولیت به روز پنجشنبه گفته که این ممنوعیت همراه با نبود برنامه حمایتی جامعی از معلولان بسیاری از زنان معلول را مجبور کرده تا به گدایی در جاده ها رو آورند. در ادامه آمده که الزام طالبان به همراهی زنان با یک محرم چالش های پیشروی زنان و دختران معلول را تشدید کرده است، اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا می‌افزاید که زنان معلول به ویژه با تبعیض، انزوا، توهین و تحقیر شدید در جامعه افغانستان مواجه می‌شوند. با گفته این انستیتوت، این مسئله منجر به افزایش استراب و افسردگی شده است، زیرا هر روز زنان معلول افغان باید با تبعیض و طرد شدن دست و پنجه نرم کنند که منجر به کاهش احساس کرامت و کیفیت زندگی آنان می شود. در گزارش انستیتوت صلح آمریکا همچنان آمده برای افرادی که از بدو تولد دارای معلولیت هستند چالش ها حتی بیشتر است. در این میان شماری از زنان و دختران معلول در افغانستان می گویند که بدون حمایت مالی یا حقوق اندک و داشتن شغل با دشواری‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی روبرو‌اند. شبانه صدیقی، باشنده شهر مزار شریف که از بدو تولد نابینا است، می‌گوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان کارش را از دست داد و اکنون با مشکلات فراوان اقتصادی دست و گریبان است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که توانسته است در کنار افراد سالم دوره 4 ساله پوهنتون را تمام کند و مدرک لیسانسش را به دست آورده و در یکی از مؤسسات برای افراد نابینا آموزش خط بریل را تدریس می کرده است.
متاسفانه دولت نه برای معلولین یک زمینی کار مساعد کرده، نه برای معلولین یک زمینی آموزش مسلکی را مساعد کرده و نه یک نوع حقوق. اگر یک نوع حقوق خیلی ناچیزه که داره که یک فرد نابینا با او حقوق که دولت برش پرداخت میکنه واقعا خیلی سخت است.
همچنان یک بانو باشنده شهر کابل که او هم نابینا است در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
یک امو وزارت شهدا و معلولین که هست بر نابینایان، بر بعضی هاشون مای 2000 افغانی، بر بعضی هاشون مای 3000 افغانی میده که در قیمت خودتان میفهمید که چی دی نمیشه بر یک نفر، یچی برسه بر خانواده و اینا.
اما حدود 3 هفته قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که در سال جاری بیش از 2.5 میلیارد افغانی به ایتام، بیوه‌ها و معلولین از طریق بانک‌ها توزیع شده است. این در حالی است که سازمان امدادرسانی بین المللی Ground Truth Solutions 4 روز قبل با نشر گزارش گفت که دسترسی افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بسیار دشوار است. به گفته این سازمان، تنها 12% افراد معلول به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند و 61%شان به کمک‌های بشردوستانه کاملاً دسترسی ندارند. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در گزارش خود به نقل از یک گزارش سال 2018 جمهوری مخلوع افغانستان نوشته که تخمیناً 1.2 میلیون تن در افغانستان افراد دارای معلولیتند که 41% آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پایکر الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شد. تدابیر امنیتی شدید در مسکو اتخاذ شده و صدها تن از هواداران ناوالنی در مراسم ادای احترام و به خاک سپاری او اشتراک کردند. ناوالنی 47 ساله دو هفته پیش به شکل مرموز در یک زندان روسیه درگذشت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
هزاران تن برای وداعی آخری با الکسی ناوالنی مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومتش امروز در مسکو حضور یافتند. تدابیر امنیتی هم خیلی شدید بود. در میان اشراک کننده ها چندین دیپلمات خارجی به شمول سفیر امریکا در مسکو حضور یافتند. جسد ناوالنی نخست برای ادای احترام به کلیسای مریینو در شهر مسکو منتقل شد. پس از 2 ساعت پیکر بیجان الکسی ناوالنی را به گورستان بوریسوفس کوی بردند. محدودیت بر اشتراک کننده ها هم زیاد بود و کرملین از وقوع اعتراض ها هشدار داد. کیرا یارمش سخنگوی الکسی ناوالنی در پیام امروز گفت که اداره خدمات مراسم تشییع جنازه در نخست انتقال جسد ناوالنی را از سردخانه به کلیسا رد کرد، اما در آخرین دقایق پذیرفت. در مراسم به خاک سپاری الکسی ناوالنی همسرش یولیا ناوالنیا حضور نداشت. او که گفته بر راه شوهرش برای مبارزه با اداره حاکم در روسیه ادامه می دهد، در سخنرانیش در پارلمان اروپا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ ناوالنی دانست.
آنها او را کشتند. حتی پس از آن به جسدش اهانت کردند. به مادرش اهانت کردند. از سوی دیگر قتل‌های علنی بار دیگر به همه نشان داد که پوتین توانایی هر کار را دارد و شما نمی توانید با او مذاکره کنید.
در آستانه به خاک سپاری پیکر الکسی ناوالنی صدها تن در مناطق مختلف روسیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جسد الکسی ناوالنی در 24 فوریه با گذشت 1 هفته پس از مرگ مرموز و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی درگذشت. در سند مرگ وی آمده که ناوالنی به دلایل طبیعی درگذشته است، اما بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سایر مقامهای روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می دانند. پوتین و سایر مقامهای روسی دست داشتن در مرگ منتقدشان را رد کردند. الکسی ناوالنی در ماه اپریل سال 2021 پس از درمان مسموم شدنش از جرمنی به روسیه بازگشت. او در آن هنگام هم مقامهای روسی را به مسموم کردنش متهم کرده بود.
بیشتر از خبر،
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه برفباری و سرمای شدید در افغانستان در 2 روز گذشته در ولایات مختلف 9 تن جان باختند و ده‌ها را از مواشی از بین رفتند. این وزارت امروز گفت که ولایت‌های قندهار، هلمند، بادغیس، هرات، سرپل، فاریاب، بدخشان و جوزجان بیشتر آسیب دیدند. این در حال است که اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برفباری سنگین، باران شدید و جاری شدن سیلاب را در 30 ولایت افغانستان و در سالنگ‌ها برای امروز جمعه و فردا شنبه پیش بینی کرده. در این مورد گزارش از سحر لیوال.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که در 2 روز گذشته در نتیجه برفباری، باران و سردی هوا در ولایت‌های مختلف افغانستان 9 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در نوار ویدیویی که به روز جمعه به رسانه‌ها فرستاده همچنان گفته که در این جریان ده‌ها رسم مواشی نیز تلف شدند.
بر اساس آخرین گزارش مسئولان ریاست‌های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف کشور بر اثر برفباری، باران و سردی هوا 9 نفر جان باختند، 2 نفر مجروح شدند و 3 خانه به شکل جزئی و کلی تخریب شدند و 75 رسم مواشی تلف شدند.
او افزوده که شاهراهای برخی ولایت‌ها از جمله سالنگ‌ها نیز برای تردد وسایط مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی آنها ادامه دارد. اما همزمان مقام‌های ولایتی فاریاب و بادغیس به برخی رسانه‌ها در افغانستان گفتند که برفباری و سرمای شدید در این ولایات هزاران رسم واشی مالداران را از بین برده و همچنان دهقانان را که پیش از این هم خشکسالی را متحمل شدند شدیداً خسارمند ساخته است. تعداد مواشی تلف شده در بادغیس 800 و در فاریاب بیش از 1000 رس خوانده شده، اما این رقم هنوز به طور رسمی تایید نشده است. مقامات محلی این ولایت ها می گویند که حیوانات که در دامنه های کوه در این ولایت ها برای چریدن رها شده بودند در نتیجه برفباری از بین رفتند. از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی برخی از نوارهای ویدیویی به نشر رسیده که نشان می دهند ده ها رس مواشی بر اثر سرما در ولسوالی زندجان هرات نیست که چندی پیش در نتیجه زلزله آسیب شدید دیده تلف شدند. حمید یک تن از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته در نتیجه باران و سرمای شدید 6 رس مواشیش تلف شدند. او خواهان کمک از مسئولین است.
فصلنا خوم خراب شو واوریدی و
کشتزارهای من از بین رفته است. 6 حیوانم مردند. برف و باران شروع شده. مواشی دیگر من نیز در خطر مرگ است. اما هیچ کس به ما کمک نکرده و کسی نیامده است. مسئولینی که صدای ما را می شنوند به ما کمک کنند تا دیگر مواشی ما از مرگ نجات یابند.
همزمان حکومت طالبان اعلام کرده که 50 میلیون افغانی برای کمک به خانواده های آسیب دیده در ولایت های مختلف اختصاص یافته و کمیته ویژه برای جلوگیری از تلفات بیشتر تشکیل شده است. سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست اضطراری با وزارت های زیر ربط این وظیفه را به کمیته ویژه سپرده تا به مناطق آسیب دیده مواد غذایی و سوخت برساند و همچنان اقدامات را برای باز کردن شاهراهای مسدود شده انجام دهد. این در حال است که اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در 30 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها برفباری سنگین و بارش شدید، طوفان و جاری شدن سیلاب را برای روزهای جمعه و شنبه پیش بینی کرده است. این اداره هشدار داده که میزان برفباری و باران در ولایت‌های نورستان، پنجشیر، لغمان و ننگرهار بیشتر خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت میکنند. آنان میگویند که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد. در این گزارش با دو تن از مهاجرین برگشته به افغانستان صحبت شده.
کار و بار در افغانستان نیست. بنابرای شخصا خودم ناگزیر شدیم که رفتیم ایران رفتیم.
امان الله جمشیدی 24 ساله یکی از صدها هزار نفری است که 7 ماه قبل از راه غیر قانونی با خانواده 9 نفرش به ایران رفته بود. اما بخت با او و خانوادهش یاری نکرد. هنوز 3 ماه را در ایران سپری نکرده بودند که اخراج شدند. حال که او به زادگاهش در ولایت پروان برگشته از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در کشورهای بیگانه رفتیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. بنابراین اون مردم هم دیگه اعتقادشان به می است که مهاجری نباید بکشیم. در کشورهای خودشان روان کنیم. قدم ار شدیم، پس از ایران قدم ار شدیم، آمدیم در افغانستان. هیچ هم کار و بار نیست. پس ناگزیر هستیم که ما باید بریم یک کشور بالاخره پاکستان شو، هر جای شو مهاجر شویم. سببی شو که کار و بار یک نفقه شو که بر اهل عیال و فامیل خود روان کنیم.
جمشیدی بیشتر میگوید.
اگر ما روز 300 افغانی که ماه 9000 افغانی میشه نفقه خودم دمیشه پیدا کرده بتونم هیچ مشکل ندارم، نمیرم در ایران، نمیرم یک کشور دیگه.
فیصل 22 ساله یکی دیگر از مهاجرین افغان است که به تازگی از ایران اخراج شده است. او از آینده نامعلوم در افغانستان زیر سلطه طالبان نگران است.
کار و بار نبود، بیکاری جا بود. دیگه تصمیم به این میگرفتیم که باید بریم ایران. ایران هم رفتیم، اونجا قاچاقی در عربستان مشکلات دار، نفر زده شد، نفر 70 نفر. یاد کسی نیست که کسی داده کسی برسه.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تاریخ 23 فوریه 2024 در گزارشی از آمار تازه خبر داد و گفت از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 تا 31 دسامبر پارسال نزدیک به 8 میلیون پناهجوی افغان به پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه برده اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان به پاکستان و ایران پناه بردند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. بر اساس آمار یونیسف و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 500 هزار مهاجر از پاکستان و حدود 631 هزار تن از کشور ایران میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته به صورت اجباری اخراج شده و به افغانستان برگشتند. اما فیصل که فعلا در افغانستان از دست بیکاری رنج میبرد میگوید که اگر چیزی تغییر نکند ناگزیر است دوباره عزم سفر کند.
اگر وضعیت تو باشه مجبور هستیم باز دیگه ایره خطر تایی کنیم بریم پس سیریان یا ترکیه. دیگه معلوم نیست که زنده میمانیم نمیمانیم، خب بخاطر نفقه خانه خود باید بگردیم که پیسه پیدا کنیم برادر.